هماهنگی خوبی که داریم با مجلس انجام میدیم و انجام دادیم، یک اصلاحاتی در اون مصوبه قانون بودجه مصوبه مجلس انجام بدیم که ما بتونیم به صورت همون بر اساس مصوبات دولت از طریق سازمان خصوصی سازی واگذاری رو انجام بدیم که به هر حال هر شخصیت حقیقی و حقوقی که میاد این باشگاه ها رو میخره بدونه که بالاخره خودش هست و مسئولیت حل کردن مشکلاتش با خودشه و اختیار تصمیم گیری هم با خودش باشه، چون اونجوری که ما بخوایم واگذار بکنیم در قالب 50% بلوکی و بعد سهام ریز یه مجمع عمومی میخواید تشکیل بدید که اونجا مثلا هیئت مدیره انتخاب بشه یا هر تصمیم گیری انجام بشه، باز یه استادیوم چند ده هزار نفری رو شما به کار بگیرید تا اعضای مجمع بیان در اونجا حضور پیدا بکنن، یا اینکه برید از همشون وکالت بگیرید، اینا دیگه مسائل تکنیکی بورس هستش
که قواعد حتی رأی گیری که توی اروپا هم داره انجام
میشه. بله دیگه خیلی سخت میشه که یه کسی بخواد مثلا 50,000 100,000 500,000 سهامدار داشته باشه و بعد بخواد مجمع تشکیل بده که بخواد تصمیم گیری بکنه. در صورت خوشبختانه گفتمان خوبی ما با مجلسی ها داریم و اونها هم پذیرفتن که تو این رابطه کمک بکنن که ما به یک فرمول عملیاتی بینابین برسیم.
به سال 98 میرسه به نظرتون؟
من مصممم که روز به روز پیگیری بکنم.
خب شرایط چی؟ به شکلی هست که شما رو در واقع به این تصمیمی که مد نظرتون هست برسون یا خیر؟
انشالله بنا داریم که در سال 98 انجام بدیم، ولی این موانع باید برطرف بشه. خیلی امیدوار هستیم که با گفتگوها و تعاملی که با مجلس داریم بتونیم سریعتر به این همگرایی برسیم و کار رو جلو ببریم
انشاءالله.
من واقعا فکر میکنم که به نفع دوتا تیم بزرگ ما هست، به نفع هواداران هست، به نفع فوتبال کشور و ورزش کشور هستش که این دوتا باشگاه هر چیز زودتر به بخش خصوصی واگذار بشه.
یکی دو سوال هم در مورد نقش رسانه من میخوام از خدمت جناب عالی بپرسم. با توجه به اینکه ما از رسانه شبکه رادیویی ورزش، رسانه رادیو ورزش خدمت جناب عالی هستیم، تنها رسانه تخصصی رادیویی در حوزه ورزش کشور، اول اینکه خود شما ارزیابیتون از نقشی که شبکه رادیویی ورزش در طول این سالها در کنار مجموعه ورزش داشته چیست؟ آیا فکر میکنید که این رسانه تونسته کمک دست مجموعه ورزش کشور باشه و ارزیابی خودتون از این فضایی که به واسطه این رسانه وجود داشته چگونه است؟
ببینید رسانه ملی، چه رادیوی ورزش، چه شبکه‌های تلویزیونی ما، هرگاه تو مسیر کارشناسی پیش رفتن و اینکه عدالت رو رعایت بکنن توی برخوردهاشون و تحلیل‌هاشون تاثیرگذاری مثبتی داشتن، هرگاه خلاصه به یک سمتی، به یک جریانی، به یک جناحی رفتن و بعضا متاسفانه از وجود برخی کارشناسانی که در گذشته خودشون در مسئولیتایی که داشتن مشکلزا بودن و بسیاری از مشکلاتی که امروز اون باشگاه، اون بخش، اون فدراسیون داره ناشی از مدیریت این آدم ها بوده.
بله.
که شما امروز متاسفانه اینا رو برمیدارید میارید میشون میگید کارشناس و بدون این که طرف مقابل و مدیر و رئیس فدراسیون فعلی هم جلوش بنشونید اون برمیداره نقد غیر عادلانه انجام میده، مردم هم میشنون و فکر میکنن. این روار رو من همیشه روش انتقاد داشتم و این انتقادم هم با آقای علی عسکری گفتم، هم به دوستان رادیو گفتم، هم به مدیر محترم رادیو ورزش گفتم که شما اول ارزیابی بکنید ببینید اینایی که به عنوان کارشناس دعوت میکنید اینا در مسئولیتایی که در گذشته داشتن در فدراسیون‌ها، در بخش‌های مختلف سازمان تربیت بدنی، در باشگاه‌های مختلف، اینا کارنامه‌شون کارنامه خوبی بوده، موفق بوده، ضعف داشته، قوی بودن، چی بودن؟ اگر که خدایی نکرده مشکل دار هستن، مسئله دار هستن، خودشون ضعف‌هایی داشتن که امروز ما آثار و عوارضشون رو تو باشگاهی مثلا استقلال پرسپولیس داریم میبینیم یا فدراسیون های مختلف داریم میبینیم، اینها رو خواهشن به عنوان کارشناس ازشون استفاده نکنن. کارشناس کسی هستش که عرصه یک ورزش رو خوب بشناسه، بتونه خوب تحلیل بکنه. طبیعتا همه مدیرانی که در طول 40 سال گذشته در بخش‌های مختلف ورزش کشور بودن، چه فدراسیون‌ها، چه ادارات کل، چه باشگاه مختلف، ضعف‌ها و قوت‌هایی داشتن که بیان هر دوتا میتونه در حقیقت یک تحلیل عادلانه باشه.
و فضای نقدی که به واسطه رسانه ایجاد میشه در کشور رو چطور می‌بینید؟
من یه نکته رو در خدمت شما بگم. من انتظار دارم که رسانه‌ها کمتر، البته همه نه، برخی از رسانه‌ها کمتر التهاب آفرین بکنن برای هواداران. یعنی یه سلسله خبرهایی از طریق رسانه‌های شنیداری و دیداری و مکتوب مطرح میشه که هیچ پایه و اساسی نداره و فقط التهاب و استرس در بین هواداران محترم رشته های مختلف، ورزش های مختلف، خصوصا باشگاه فوتبال ایجاد میکنه که واقعا هیچ مبنا و اساس درست حسابی نداره. و طرح این گونه اخبار التهاب آفرین و استرس ها واقعا به نفع جامعه. امروز جامعه ما نیاز به امید داره، به آرامش داره، نیاز به وحدت داره و نیاز به این داره که ما هممون با امید در مقابل این شرایط سختی که به هر حال در طول 40 سال گذشته واقعا کم نظیر بوده، یه همچین فشار و تحریم هایی که ما امروز باش مواجه هستیم. ما در خلال 8 سال جنگ تحمیلی در طول 1000 کیلومتر می جنگیدیم، تحریم هم بودیم ولی نفتمون رو صادر می کردیم، پولمون هم می آوردیم. این تحریم هایی که امروز بر علیه کشور ما داره اعمال میشه، این ناعادلانه ترین و غیر قانونی ترین و ظالمانه ترین تحریم هاییه که به عنوان یک حرکت تروریسم اقتصادی داره انجام میشه و همه شؤونات کشور رو داره متأثر از خودش میکنه. تو این شرایطی که حالا مردم از جهت معیشتی در فشار هستن، مشکلاتی واسه شون در اثر این تحریم های ناعادلانه به وجود آمده، عرصه ورزش تنها عرصه‌ایه که میتونه موجبات شور و نشاط و شادی و شعف مردم رو فراهم بکنه و بعضن با یک سری اخبار بی‌مبنا و کذب التهاب آفرین و استرس دا واقعا ما ذائقه مردم رو تلخ میکنیم. من اگر بخواید مصادیقش هم واقعا میتونم بگم که خیلی از مواقع مسئولین فدراسیون‌ها و بخش‌های مختلف کشوری مشکلی رو، یه موضوعی رو داشتن مدیریت می‌کردن، حل کرده بودن، ولی متأسفانه رسانه‌ها، هم رسانه ملی ما هم روزنامه‌های ما، شکل دیگری این اخبار رو منعکس می‌کردن و التهاب ایجاد می‌کردن. ما ورزش رو می‌خوایم که علاوه بر سلامت جسم و روح برامون ایجاد شادی و نشاط و شعف بکنه. اگه قرار بشه که همش تو این ورزش ما اخبار التهاب آفرین و استرس داشته باشیم، خب نمیتونیم واقعا نتیجه بگیریم. من واقعا احترام میگذارم به همه هواداران ورزش کشور، رشته‌های مختلف، به ویژه فوتبال، به ویژه باشگاه بزرگ، و فکر میکنم که ما اگر یک فضای آرامشی برای این هواداران فرا بی خود، این که یه روز صبح مربی و نمیشه یه تلفن میزنه به یه نفر مثلا میگه آقا صبونه من فلان بود یا نمیدونم ماشین من دیر اومد، اینو بندازیم به این که با مدیر عامل اشکال داره، میخواد استعفا بده، میخواد بره چی بکنه، اون هواداری که به دنبال این هست که اوقات فراغتش رو با ورزش پر بکنه چه گناهی کرده که بایستی که از کاه واسش کوه ساخته بشه و احساس بکنه که بحران عجیب غریبی مثلا تو اون فدراسیون یا تو اون رشته است.
و سوال پایانی من البته بی ارتباط با همین نکات که جناب علی اشاره کردید هم نیست، ورزش با همه نکات که شما فرمودید، ورزش و حواشیش، به خصوص ورزشی مثل فوتبال، به عنوان مسئول ارشد ورزش کشور نظرتون راجع به بعضی از اظهار نظرهای تند یا تهدیدآمیز در خصوص خبرنگاران چیست؟ آیا فکر میکنید که ادبیات تند و گاهی چکوشی در قبال خبرنگاران ادبیات مناسب و متناسبی هست یا خیر؟
خب ببینید، ما اولا که ما باید یاد بگیریم که مدیرای مختلف ورزش فکر نکنن همه حرفاشون رو باید از طریق رسانه بزنن. یعنی به هر حال هر مشکلی، هر بحثی، هر ایده‌ای که دارن یه مسئول مربوطه داره، یه مدیر بالا دستی داره. یه چیز غلطی که بعضن برای بعضی جا افتاده، فکر میکنن همه حرفشون رو باید از طریق رسانه بزنن. وقت رسانه بی ارزش میشه تو این قضیه. یعنی قرار باشه ما همه حرفهای روزمرمون رو بیایم از طریق رسانه بزنیم، با یک حجم سنگینی از چیز مواجه میشیم که دیگه ارزشش رو از دست میدن چه رسانه. اون سوال شما که حالا ببینید، ما در مقابل با سوالاتی که خبرنگاران مختلف مطرح میکنن، ما حق خبرنگار میدونیم که هر سوالی داره مطرح بکنه.
درست.
حق طرف مقابلم این هستش که پاسخی میخواد بده و حتی پاسخ نده. و یعنی هیچ کسی هیچ مسئولی رو از این که به سوال یک خبرنگار پاسخ نداده سرزنش نمی کنه. شاید حالا یه سری خبرنگارا که دنبال نمیدونم حاشیه سازی اینا باشن خوششون نیاد، ولی ما همین اول که با هم بحث کردیم شما یه چیزی رو با هم دیگه شوخی کردیم اگر یادتون باشه، آخر سر هم به این نتیجه رسیدیم که ما اون چیزی گفتیم که خودمون خوشمون بیاد، شما اون چیزی گفتید که خودت خوشت بیاد و بنابراین ما هم واسه چه چیز بگیریم. البته من انتظارم این هستش که رسانه‌های ما، خبرنگاران ما یه درک عمیق‌تری از یه سری ملزومات، محدودیت‌ها، تهدیدهایی که ما از بیرون میشیم داشته باشن. یعنی واقعا توی خیلی از این مواردی که ما مورد انتقاد از توی محافل بین‌المللی قرار میگیریم میبینیم مثلا یه همچین داستان دی موردی که یک کسی یه چیزی رو گفته یک جواب داده شده یا جواب داده نشده یه ذهنیت ایجاد کرده. امروز هم تو دنیای ارتباطات هر خبری، هر ایده‌ای، هر بخشی در کسری از ثانیه به تمام دنیا منعکس میشه. یعنی شما دیگه نمیتونی بگی من حرفی رو میزنم یا سوالی رو میکنم کسی مطلع نمیشه، چون بلافاصله میره روی کانال‌ها، سایت‌های مختلف و امکانات رسانه‌ای، همه دنیا مطلع میشن. نهادهای بین‌المللی ورزشی هم از طریق رصد کردن رسانه‌های هر کشور به بخشی از واقعیت‌ها، اخبار، اطلاعات و روابط و مشکلات داخل اون کشور دسترسی پیدا میکنن که خب ما اگر واقعا نخواهیم توی یک فرایند سالم و سازنده این رو جلو ببریم، ما میگیم رسانه ها به هر حال رکن پنجم یا چهارم، حالا ما چهار تا رکن داریم، میگیم ما فدراسیون ها، وزارت ورزش، کمیته المپیک، کمیته پارا المپیک و کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارا المپیک، این چهار تا رکن پنجم پیشرفت ورزش ما رسانه های ورزشی هستن و ما انتظار واقعا همراهی داریم و نقد منصفانه، نه اینکه فقط التهاب آفرینی و استرسایی بعضی از رسانه ها انجام میدن، که من واقعا فکر میکنم که باید یک تجدید نظر و یک بازنگری این تعداد معدودی رسانه انجام بدن که انشالله ما بتونیم تو مسیر رشد و توسعه ورزشمون، رشد و توسعه کشورمون از همه ظرفیتمون استفاده بکنیم، سوهان روح هم دیگه نشن دوستان و بتونن انشالله با همدلی کمک بکنن مشکلات در طرف بشه. آتو به خال بیگانگان هم ندیم با درج بعضن اخبار غلط یا اخبار کذبی که بر اساس شنیده ها هست. طبیعتاً فدراسیون‌های مختلف، طبیعتاً مدیران مختلف ورزش خودشون رو پاسخگو میدونن، باید پاسخگو باشن.
پس ادبیات تند و تحقیرآمیز رو شما اصلا نمی‌پسندید؟
هیچ عرصه‌ای، نه این عرصه، تو هیچ عرصه‌ای ما ادبیات تند و تهدید و اینجور چیزا رو نمی‌پذیریم. یعنی نه تنها عرصه ورزش، عرصه صنعت، عرصه اقتصاد، عرصه سیاست، دنیا دنیای تعامل و گفتگو هست و نقد منصفانه. این هم داشته باشید که اگر قرار بشه که بی مورد مثلا کسی هی بالاخره مطلب خشخاش بگذاره مطمئنن طرف مقابلم عکس العمل نشون میده. به هر حال ببینید ما باید آزادی نه گرفتنیست نه دادنیست، آزادی آموختنیست. آزادی از کف خیابون و تو شعارهای نمیدونم با مشت گره کرده به دست نمیاد. آزادی از داخل کتابخونه ها به دست میاد، از داخل محافل علمی به دست میاد، از داخل جلسات بحث و گفتگو به دست میاد و یک جامعه باید به یک بلوغی برسه تا بتونه آزادی رو به معنای واقعی بهش دسترسی پیدا بکنه و در شونات مختلف جامعهش پیاده بشه. آزادی ندادنیست نه گرفتنیست، آزادی آموختنیست. آزادی از کف خیابون و از جای مشتای گره کرده به دست میاد، از گوشه دانشگاه ها، کتابخونه ها، محافل بحث و گفتگو و اندیشه و تبادل نظر اینها به دست میاد و جوامع توسعه یافته دنیا که آزادترین جوامع هم هستن، جوامعی هستن که همشون به لحاظ علمی و فکری قوی هستن.
من یه نکته دیگر رو هم حالا توی گفتگو می‌خواستم از خدمت جناب علی بپرسم، اونم این که از آغاز در واقع چه دولت قبل چه دولت کنونی تاکید بر این بود که پروژه های نیمه تمام به سرانجام برسه و بعد به دنبال پروژه های تازه بریم. در این زمینه چه کارهایی صورت گرفت؟ آیا تونستید طبق برنامه‌ای که در این زمینه داشتید پیش برید و اینکه فکر می‌کنید که تا پایان دولت پروژه هایی که از سال‌های دور و حتی از دولت‌های گذشته به یادگار و به ارث مانده به سرانجام خواهد رسید؟
ببینید، ما زمانی که تو وزارت ورزش جوانان به عنوان افتخار خدمتگزاری مردم رسیدیم، افتخار رو پیدا کردیم، حدود 4000 پروژه نیمه تمام داشتیم.
درست.
یه تعدادی شاید 1500 تام توی مدت آغاز شده و ما تلاش کردیم که با تمرکز بر پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی اول بالای 70% دارن، بعد بالای 50% دارن، به مرور اینا رو تموم بکنیم و بتونیم تا پایان دولت 12 به یک نرم منطقی برسیم. سال گذشته ما پیش بینی کرده بودیم 500 پروژه رو تموم می‌کنیم، ولی 700 تا تموم کردیم.
یعنی بیشتر از در آمد.
خوشبختانه همکاران ما در سراسر کشور تلاش کردن، ما 700 پروژه رو سال گذشته بهره برداری رسوندیم. امسال پیش بینی 700 پروژه رو کردیم. تا هفته دولت، یعنی همین هفته، 330 پروژه رو به بهره برداری رسوندیم با اعتباری معادل حدود 500 میلیارد تومان بهره برداری رسیده. و انشالله با وجود همه محدودیت ها و کمبود منابع اعتباری که وجود داره تو کشور به خاطر تحریم های ناعادلانه و کمبود منابعی که در کل کشور وجود داره، ولی فکر میکنیم انشالله به همون 700 تا برسیم. یه سلسله پروژه های به جامونده است 15 سال 20 سال پیش داشتیم که بعضن اینها مثل استادیوم های فوتبال 15000 نفره، 5000 نفره، سالن های سرپوشیده 5 تا 6000 نفره در مراکز استان ها، سالن های سرپوشیده دو میدانی و استخر های بزرگ و همچنین پیست های دوچرخه سواری، اینا واسمون مهم بود. خوشبختانه این تعداد پروژه ها رو هدف گذاری کردیم. 11 تا سالن 5 و 6000 نفره داریم تو مراکز استان ها. امسال تا پایان سال 98 انشالله 4 تاشو تمام میکنیم
انشالله.
و سال آیندم به امید خدا اگر عمری باشه 5 تاشو یا 6 تاشو تمام میکنیم، احتمالا یکیش بمونه، حالا بستگی به وضعیت منابعمون داره. از پیستای سالنای سرگوشته دو میدانیمون ما 2 تاشو افتتاح کردیم از 4 تایی که وجود داشته. یکی در بروجن افتتاح کردیم، سالن سرپوشیده 10000 متری بزرگ اساس دو میدانی. یکی هم در خرم آباد افتتاح کردیم اخیرا. یه دونه در اردبیل داریم، یه دونه در یزد، این دو تا هم تا انشالله امسال پایان سال افتتاح میکنیم. پیست دوچرخه سواری کرمان رو افتتاح کردیم و الان میریم که امسال تا پایان سال بتونیم رشت و با ساری رو هم تموم بکنیم. یه چند تا استخر داریم تو نقاط مختلف، استخرهای بزرگ مسابقات که اینا رو هم به مرور به اتمام خواهیم رسوند که ما با تکمیل اینها تقریبا همه مراکز استان هامون میشن دارای سالن های 5 تا 6000 نفره سرپوشیده. مراکز استان هامون میشن دارای استادیوم 15000 نفره فوتبال. تو همین هفته دولت ما ارومیه رو افتتاح میکنیم، پنجشنبه همین هفته، و انشالله زنجان رو هم تا پایان سال افتتاح میکنیم. یه چیزی در حدود 10 تا 15 تا استادیوم 5000 نفره رو افتتاح می‌کنیم از جمله همین هفته گذشته که در نوشهر افتتاح کردیم. وضعیت زیرساخت‌های ورزش خیلی خوب میشه و به لحاظ سخت افزاری امکانات خوبی در اختیار ورزشکاران قرار میگیره. اینها زمینه‌ای میشه برای اینکه ما بتونیم میزبان رویدادهای بزرگ بین‌المللی باشیم، مثلا همین دو هفته لیگ ملت‌های جهان که والیبال در در ایران برگزار شد در اردبیل و ارومیه، صرفا به خاطر این بود که این دوتا استان دوتا سالن 6000 نفره خود داشتن. مردم استان و مسئولین استان هم بسیج شدند و دوتا در حقیقت رویداد خاطر انگیز رو در اردبیل و ارومیه ما شاهدش بودیم که برگزار شد. انشالله تو این بخش کارنامه دولت کارنامه موفق و خوبی خواهد.
انشالله. آقای دکتر، یه نکته هم راجع به همین پروژه از خدمت جنابعالی بپرسم. خیلی از کارشناسان حوزه عمران و در واقع ساخت و ساز در فضای ورزشی کشور معتقد هستن بعضی از این پروژه ها از گذشته های دور در واقع نیاز سنجی دقیقی در موردشون اتفاق نیفتاده. یعنی پروژه ای تصمیم گرفته شده به سرانجام برسه، ساخته بشه، در اختیار جامعه مخاطبی قرار بگیره که لزوماً جامعه مخاطب وجود خارجی نداشته یا اگر داشته اصلاً تناسبی این سازه با اونها نداشته. احیاناً تو این دولت پروژه هایی بودن که منتفی بشن در واقع ادامه کارشون.
بله بله، ما این نکته‌ای که شما گفتید نکته درستیه و یه سری کلنگ هایی که در دولت قبلی زده شده بود به خصوص برای استادیوم های فوتبال مثلا یک شهری که 20,000 جمعیت داره استادیوم 15,000 نفره نمیخواد. و اینا متاسفانه کلنگ زده شده و جز توقعات مردم امروز میخوان. خب ما نشستیم بعضن هزینه سنگینی از جهت اداری و اجرایی پرداختیم که مسئولین محترم اون شهرستان مثل فرماندار، مثل امام جمعه، مثل نمایندهشو قانع کردیم که بابا این شهری که 20,000 30,000 جمعیت داره دست پوری استادیوم 5,000 نفره میخواد، 3,000 نفره میخواد، چون اونم تازه سال یه بار توش مسابقه. و ما تعدادی از پروژه‌ای که مکانیابیش هم بد بوده، یعنی هم به لحاظ ظرفیت، مثلا ما یک شهری داریم در آذربایجان غربی 11 کیلومتر خارج از شهر رفته بودن یک کلنگ زده بودن. خب مردم شهر، یه شهر کوچیکی که 70-80,000 نفر جمعیت داره، برای مثلا فوتبال میخوان 11 کیلومتر برن بیرون از شهر، طبیعتاً روی جلوی احداثش گرفتیم.
درست.
و خوشبختانه تو مراحل ابتدایی هم بود، اومدیم استادیوم داخل شهر که وسط شهر بود با هماهنگی شروع کردیم، همونو بازسازی اساسی کردیم، هم جایگاه تماشاگرش رو توسعه دادیم. با یک هزینه مثلا 1/6 یک هفتم هزینه احداث اون استادیوم اینجا بازسازی شد، مرکز شهر هم هست، مردم ظرف 5 دقیقه خودشون رو به اونجا میرسونن، استادیوم هم نو شد که تا در 15 سال آینده چیز میکنه. این بحث شما، این انتقادی که مطرح کردید و خیلی هم چیز میکنن درسته. ما تعدادی رسای تعدادی از پروژه ها متاسفانه دیگه پیشرفتی که بالای 50-60% داره، ما نمیتونیم دیگه اینا رو کاملا متوقف بکنیم یا جابجا بکنیم. مثلا ما در یکی از شهرهای شمالی کشور تو استان مازندران، درستی کنار شهر زمین رو در نظر گرفتن، اون استادیوم هم داره مثلا به مرحله 70-80% میرسه، ولی الان راه ارتباطیش مشکل داره که من در همین سفر اخیری که داشتم استادیوم بازدید کردم، از استاندار اونجا خواستم که سریعتر اون زمین‌های اطراف اینجا رو، چون بیرون استادیوم دیگه مال ما نیست، زمین‌های اونجا رو تملک بکنه، سریع‌تر راه ارتباطی، چون فردا ما استادیوم رو افتتاح می‌کنیم، مردم می‌خوان برن بیان. نمیشه. یه راه روستایی که یه ماشین بیشتر ازش رد نمیشه، طبیعتاً باید اصلاح بشه. علی هر حال مشکلاتو داریم، ولی انشالله تلاشمون بر این هستش که از همه ظرفیت و منابعمون استفاده بکنیم، بتونیم تعداد بیشتری پروژه عمرانی رو بهره ببریم.
متشکرم.
و همچنین از شما ممنونم، شنوندگان عزیز رادیو ورزش هم که به هر حال من میدونم همیشه پیگیر هستن، دقیق هستن، دنبال میکنن. صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم که به عرایض بنده گوش دادن. انشالله فرصت هایی باشه در آینده هم به هر مناسبتی ما خدمت شما.
ما از شما هم دعوت میکنیم انشالله تا قبل از پایان این دولت در یک جلسه خدمت جناب عالی باشیم حضوری در استودیوی پخش رادیو ورزش، ما اونجا ان شاءالله بتونیم ارتباطی مستقیم با مخاطبان شبکه ورزش هم داشته
باشیم. ان شاءالله تو پایان همین امسال میایم
با امید خدا. ما خوشحال میشیم قربان. متشکرم از شما. دوستان سپاسگزارم از اینکه همراه شبکه ورزش بودید و این گفتگو رو شنیدید. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ورزش، روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همراه شماییم. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید.